أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثی که در طی فصول پنجگانه مطرح شد برابر پنج طایف روایاتی است که از احادیث باب 11 از ابواب صفات قاضی استفاده می شود. اون عناصر محوری پنجگانه که در پنج فصل بحث شده یا می شود، یکی مسئله فقهی است که وجوب متابعت است، دوم مسئله اصولی است که حجیت است، سوم مسئله کلامی یا فلسفه دین است به نام قداست که فتوا مقدس است، چهارم اون هم به فلسفه دین از یک سو، معرفت شناسی از سوی دیگر برمیگردد، اون وحدت حق است که در هر مسئله حق یکی است، کثیر نیست، پنجم معرفت شناسی و مسئله اصابه و خطاست، چون حق واحد است و کثیر نیست، مطلق است و نسبی نیست، هر معرفتی بالاخره یا ثواب است یا خطا. اینطور نیست که هر معرفتی نسبت به نسبت به خود اون شخص ثواب باشد، یعنی مطابق واقع باشد، بلکه هر معرفتی یا مطابق با واقع است میشه ثواب، یا مطابق با واقع نیست میشه خطا. اینا عناصر محوری پنجگانه بودن که طبق روایات از اون روایات این مطالب استفاده شد که بعضی از اون خونده شد، بعضی از اون باید بخونید. اما مسئله ولایت فقیه، مسئله نفوذ حکم قاضی، اینها از بحث فعلی بیرونه و همچنین مسئله پلورالیسم سیاسی اجتماعی به شهروندی که همه باید یه زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشن، اون حق است، از آیات استفاده میشه، از بعض روایات مسئله استفاده میشه، ولی اون از بحث کنونی بیرونه. بحث این است که آیا حق متعدد است، قرائت‌های گوناگون همشون صحیح است، یا حق واحد است و کثرت درش نیست و این قرائت‌ها یکیش صحیح است بقیه خطا. منتها حالا معذور هستن به حجت هست یا نه، معذور هستن یا نه، اون مطلب دیگه است که اگر روشمندانه بودن هم معذورن هم حجت، و اگر روشمندانه نبود نه معذوریت هست نه حجیت. چرا؟ اونا در صورتی که در صورت براندازی باشن، ولی صرف این که زیر حکومت عدل قرار دارن، جز مستأمنینن، یعنی امنیت رعایت میکنن، منتها از عقیده و ایده مخالفن. خب بسیار کسی در نظام اسلامی مخالف است، اما اینطور نیست که در صورت براندازی باشد. اگه در صورت توطئه براندازی، ارتباط با بیگانه ها، یسهار اون فیهم نقشونن نقش میگن نقشان تو سیبران دایره، بله با اینها در میفته. ذات اقدس الهام تو سوره مبارکه احزاب فرمود اینا دست بردارن از توطئه، وگرنه من دستور میدم کار یکسره کنن. ورینته الذین کذا فی قلوبهم مرضون و المرجفون فی المدینه و لا لنغرینه که بهم، فرمود اینا سر به سر کنن، اینا که فی قلوبهم مرضونن، اینا که مرجفن، مرجف یعنی کسی که اراجیف پخش میکنه، اراجیف که جمع رجف است یعنی لرزه ها و لرزان، اخباری که ریشه نداره و صحیح نیست، پایگاه فکری و صدق و حق نداره، لرزان است. چنین خبر رو میگه، اخبار رو بگن اراجیف. نویسنده ها و گوینده های این گونه اخبار اراجیف، اخبار رو میگن مرجف، مرجفون. این هم تو مدینه بودن. فبود منافقین، اینا که اخبار لرزان و بیریشه نقل میکنن برای استراب مردم، یأس مردم، اینا با حرف زر کنن، دست از این کار بردارن، اگر من دستور بدم مسئولان اسلامی با اونها درگیر بشه. و اگر نشد، یک کسی در پناه دولت اسلامی خب کاملا زندگی میکند، این که وجود مبارک هستم میدارد که اگر خلخالی از پای او معاهده گرفتن به من خبر رسید یک مسلمان دق بکند ما کانه بهی ملوم، ما همینه دیگه. یا اونی که تو الغارات نوشته، این الغارات تقریبا یک قرن قبل از نهج البلاغه نوشته شده، فرمود این پیرمرد مسیحی که داره تکدی میکنه او را از این تکدی باز دارید، انفقو بیت المال او رو تأمین کنید. حالا یه پیرمرد مسیحی نابیناست، بالاخره حکومت اسلام باید او رو تأمین بکنه. خب این کسی که به فکر پیرمرد مسیحیه، اون که به فکر یک زن یهودیه، این دیگه هرگز اجازه نمیده که در مملکت او آشوب باشه. که اگر کسی به فکر براندازی و توطئه و پایگاه دشمن و اینا شد، اون وقت یه حساب دیگری دارن. وگرنه صرف داشتن عقیده و اینا، خب خیلی بودن مخالف بودن و هم زندگی میکردن دیگه. در همین روایات اون مسئله پلورالیسم اجتماعی و سیاسی هم هست، همون روایاتی که دیروز اشاره شد و امروز هم میخونیم بخواست خدا. حالا بقیه روایات بخونیم تا معلوم بشه به این که دین به علم چقدر بها میده و مسائل اعتقادی و فکری چقدر بها میده. قبل از ورود در بحث‌های روز، حالا این حدیث که قرآن به مسائل فکری، دین به مسائل فکری چقدر بها میده، این رو مثلا ملاحظه فرمایید. بله خب دیگه پست‌های کلیدی رو که آدم نمیده به کسی که به یک نظام معتقد نیست. اون اصلا همونایی که مسئله پلورالیسم درست کردن، اونا هم حاضر نیستن که جایی که خطی قرمز داره کلیدش بدن بدن به دست نامحرم. اونایی که طرفدار این پلورالیسمن و خودشون به اصطلاح مبتکرن، هرگز حاضر نیستن که مثلا هر پست کلیدی را به هر یه انسان ناامن بدن، نامحرم بدن. خب نه، منظوره که پلورالیسم سیاسی برای اینکه که فکر داره، اعتراض داره، نقد داره، بر داره. اما مادامی که نقد است، الان مثلا در همه حوزه های علمیه از اون مهمتری مسئله که شبه ابن کمون است مطرح است تا مسائل ساده، اینکه بنای حوزه هم بر این بود مشکلاتشون هم حل میشد و شد. اما کسی خدای نای کرده بیاد حالا الحاد ترویج کنه، جلوی این رو میگیرن، نه اینکه حالا در مسائل علمی فین قلد از این. خب غالب کتاب های دینی همین شبه ابن کمون و امثال داره که هست دیگر. این یه مسئله است، این مسئله محققانه است که به حوزه های علمیه رو تحمل میکنه، به کارش همینه، به رسالتش همینه. اما حالا کسی خدا را کرده بیاد حرفای ابن کمون رو ترویج بکنه، اونم در نسل نو که طبق بیان است ابی سراب الله قلب های جوان مثل سرزمین خالیه دیگه. در همون نامی که وجود مبارک استمی برای پسرش رو مرقوم فرمودن، فرمودن قلب الحدث کل ارض الخالیه کل ما الغی فیها قبلته، سرزمین این دل های جوان ها و نوجوان ها مثل زمین های موات و بایره. خب زمین موات رو هر کی احیا بکنه، کشت بکنه، زنده میکنه، مال او میشه دیگه. هم زمین را هر کس مال احیا بکنه مالک میشه، و هم زمینه را. اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بود من احیا ارزن میتتن فهیله، اون مهمتر از من احیا ارزن میتتن فهیله مادی است. حالا این زمین فاصله های بین قوم و تهران که زمین موات، اگه کسی بیاد چاه بکنه و آباد بکنه و بعض رفشانی بکنه، خب مال خود اوست. اینجا رو ممکنه یک جباری به زور از دست او بگیره، غصب بکنه. اما حالا اگه خدا رای کرده چارت دانشجو یا دانش آموزی که اینا سرزمین دلشون مواد، با یه سلسله نوشته های سمی این زمینه را احیا بکنند و مالک بشن، خب مگه میشه دست اینا گرفت؟ مگر من احیا ارزن میتتن فیله مطلق نیست، مگر هم زمین مرده هم زمینه مرده. هر کی آباد کرد میگیره، منتها زمین مرده را ای کسی آباد کرد یه حکم فقهیه، زمینه مرده را ای آباد کرد بالاتر از فقه، تو فقه اکبر در دسترس کسی هم نیست، قابل غصب هم نیست، با زور هم نمیشه گرفت. لذا وجود مبارک استعمیر فرمود پسرم قلب جوان مثل زمین موات، هر چی بکاری سبز میشه. قبل از اینکه دیگران در اینجا بیان تصاحب بکنن این مواس رو احیا کنند و مالک بشن، من دارم در اینجا بذرافشانی میکنم. خب حالا اگر یه وقتی همین کتاب‌های لنین، استالین، هم وقتی که از ما سوال می‌کردن که خرید و فروش این کتاب چیه، می‌گفتیم حرامه، خودمون به هر زحمتی بود این کتاب رو تهیه می‌کردیم. یه وقتی آدم می‌تونه صاحب نظر باشه، رد کنه، نه تنها داشتنش عیب نداره بلکه باید داشته باشه. یه وقتی نه، هنوز نوجوان بونجار نرسید که شبهه را از غیر شبهه تشخیص بده، حق را از باطل تشخیص بده. اون وقت همین افکار در قلبش بریزی به عنوان پلورالیسم سیاسی یا پلورالیسم معرفتی کتاب نیست. خب بنابراین نشر اینها، تبلیغ اینها برای جز کتب زلال درست نیست. اما حالا یک صاحب نظری اینجوریه، شاک متفحص است مثلا، یا در جمع علما و صاحب نظران شبهات مطرح است، اشکالات مطرح است، این خیر و برکات فراوانی هم داره، ضرری هم نداره، بنا هم بر همین بود، کتابای کلامی هم مملو اینه، فلسفی هم مملو اینه، بنابراین مرجف بودن یا ناشر شبهات ضد دین بودن یه حساب است و طرحش در مجامع علمی حساب دیگر است. برای اینکه فضا فضای علمی باشه، میبینید این دو چیز معروف است. یکی اینکه مسجدها رو مذهب نکنید، طلاکاری نکنید، این رو بعضی تحریم کردن، بعضی تنزیه کردن، بلکه مسجد جای طلاکاری و اینا نیست. چه اینکه مسجد هم جای کارای قصه بافی و افسانه سرایی و اساطیر گفتن نیست، فقط یا مدرسه است یا معبد، مسجد جاش این. اومد در قبال این ببینید همین دینی که با قناعت میگه زندگی کنید، ساده زندگی کنید، درباره نوشتن حدیث و آثار علمی چی دستور میده؟ درباره اون روایات مسجد که مکروه است یا بالاتر از کراهت که او رو تزیین کنید فلان، که دیگه نیاز به خوندن نیست، فتواها رو منعن مستحضرید. درباره اینکه کارهای غیر علمی نباید در مسجد انجام بگیره، در کتاب شریف وسائل جلد پنجم طبع مؤسسه آل البیت علیه السلام، جلد پنجم صفحه 244 باب 38 از ابواب احکام مساجد، اونجا عنوان باب این است که باب و اندل قاس یو زربو و یو تردو من المسجد. کسی که ادهی رو دور خود جمع کرد تو مسجد داره افسانه میگه، قصه های قهوه خونه ای میگه، این رو باید زد و بیرون کرد. عنوان باب اینه، باب و ان القاص. یه وقتی که قصص انبیاس، اولیاس، رجال علمی است، خب اون بنام به خود درس اخلاق است. یعنی برخی از این تراجم رجال این به منزله درس اخلاقه. یادم مثلا شرح حال بر روم بخونه، شرح حال مثلا ابن طاووس بخونه، شرح حال ابن فتح حلیر بخونه، خود همه این درس اخلاق است، بلکه سیره و سنت اونها آموزنده است. اما باید افسانه سرایی کنه اینجا رو به صورت قهوه‌خونه در بیاره، همون این رو باید بیرون کرد. عنوان باب این است، باب ان القاص یو زربو و یو تردو من المسجد. مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان هشام بن سالم که روایتش معتبره، ان ابی عبدالله علیه السلام قال، وجود مبارک امام صادق فرمود، ان امیر المؤمنین علیه السلام را قاصا فی المسجد فضربه بالدره و ترده. دیدی کسی مسجد قهوه‌خونه کرده، او رو با تازیانه زد و بیرون کرد. این هم علی صلوات الله و سلام علیه. خب پس جای افسانه و داستان این چنینی نیست تو مسجد، چون که جای تذهیب و اون نقشه ها و اینا و کنگره و نمیدونم بالکن درست کردن های تشریفاتی و اینا نیست. وقتی وجود مبارک حضرت ولی از ارواح نافدا ظهور کرد، اول کاری که میکنه این مناره ها رو خراب بکنه، اونها رو خراب بکنه، که اینا تشریفات زایده. ولی نسبت به معارف علمی که شد، مسائل علمی که شد، روایات اون باب متعدد است. یکی تشویق به کتابت است که شما اونچرا که میشنوید از مطالب علمی اهل بیت علیهم السلام یا آیات قرآن رو بنویسید. بعضی از امور را که به مثلا ولایت اهل بیت علیه السلام برمیگردد دستور دادن این رو با آب طلا بنویسید. خب این رو کی میگه؟ این امامی میگه که بساطش بر ساده زیستی است. درباره امامی میگه که با ساده ترین وضع زندگی کرده. فهمت حیف این حدیث نیست که با مرکب بنویسی؟ این رو با طلا بنویس. این باب را باب 8 از ابواب صفات قاضی یعنی وسائل جلد 27 باب 8 از وسائل جلد 27 از باب 8 از صفحه 77 شروع میشه تا صفحه 106 در که دستور دادن بنویسید و اینطور نباشد که خاطرات علمی نداشته باشید، دفترچه علمی نداشته باشید، اما خوب بنویسید. اطراف صفحه‌ای که 2 سانت باز باشه مخلوط ننویسید، روشن بنویسید، شفاف بنویسید، خوانا بنویسید، که بالاخره میراث فرهنگی شما دست نوشته های خود شما باشه. این رو دستور دادن. در صفحه 81 وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به فضل ابن عمر دستور داد اکتب بست علمک فی بنیک فی اخوانک روایت 18 فئن مت فاورث کتبک بنیک فانه یأتی علی الناس زمان هر جنگ لا یأنسون فیه لا کتبهم. و در این باب که شما تا میتوانید بنویسید به حافظه اکتفا نکنید، بنویسید و تحلیل کنید. روایت 19 این باب یعنی صفحه 82 اینه برام صاحب وسائل فرمود که وقت تقدم فی زیارات حدیث و محمد ابن مارد عن ابی عبدالله علیه السلام فی فضل زیارت امیر المؤمنین علیه السلام، اون حدیث رو که در باری زیارت است امیر سلام الله علیه هست، بعد اینکه فرمود فرمود ثم قال یا ابن مارد اکتب هذا الحديث بماء الذهب، این حدیث باب طلا بنویس، حدیثی که نام علی در اوست. خب از اون طرف میگه خود هست امیر با تازیانه ی آدمی که مسجد رو به صورت قهوخونه در آورده زد و بیرون کرد. از اون طرف میگن مسجدتون رو تذهیب نکنید و با تشریفات نشد، هر چه ساده‌تر بهتر. اما از اون طرف میگن علم را با آب طلا بنویسید، یعنی علم اونقدر حرمت دارد که میشود او را با آب طلا نوشت. اکتب هذا الحديث. بعد در روایت 20 مرحوم صاحب وسائل فرمود که تقدم فی الامر معروف فی احادیث اضاعت الحق مع الخوف الى ان قال اکتب هذا بالذهب فما كتبت شيئا احسن منه. حضرت در جایی که ادام یه وقت است که فضای اسلامی است، همه این مسائل میدونن و خوف از بین رفتن حق و شیوع باطل نیست. یه وقت است که نه، ممکنه خدای ناکرده حق در اثر نگفتن از بین برود و باطل جای حق را بگیرد. در اون شرایط فرمود در جایی که شما موظفید حق را منتشر کنید، بکنید حدیثی که دلالت دارد بر نشر حق در زمان خوف مستور موندن حق، همود اکتب هذا بالذهب، این حدیث رو با طلا بنویس. فما کتبت شیئا احسن منه. روایات از این قبیل کم نیست. خب در روایت 24 این باب یعنی باب 8 علی ابن اثبات میگوید که من این در تفسیر این آیه و کان تحته و کنزون لهما، چون اونجا روایت دارد که منظور آثار علمی بود، میراث فرهنگی بود، نسخه خطی بود، مطالب علمی بود که زیر این دیوار بود، نه گنج ظاهری، این همچه روایتی هست. فی حدیث الکنز الذی قال الله عز و جل و کان تحته کنز لهما، من به وجود مبارکه امام رضا عرض کردم جویل تو فداک اورید و ان اکتبهو، من میخوام حدیثی بنویسم. اون وقت وجود مبارک امام هشتم فزرب یدهو والله الی الدوات لیزعها بین یدی، علی ابن اثبات میگوید که من دیدم که خود حضرت رفت دست برده به این دوات که جلوی دست من بگذاره که من از اون دوات استفاده کنم این حدیث بنویسم. منم از این فرصت استفاده کردم، ولی حضرت دست بردن دست مبارکشون بردن اون دواد گرفتن آوردن جوری من گذاشتن، فتناولت یده فقبلتها و اخذت الدواد من یده، از این فرصت استفاده کردم دست مبارک حضرت بوسیدم دواد من دستشون گرفتم. یا تشویق کردن که ما بنویسیم، ولی منظور اینه که اکتب ما از ذهب تو این بخشا هست. خب حالا بریم به سراغ اون بقیه روایاتی که در مربوط بحث خود ماست. این روایات خمسه یعنی این پنج طایفه، اونها که دلالت میکند بر وجوب متابعت که حکم فقهی است، که فهمو صدق و اغیر حجیت رو هم به التزام در بر دارد، برای اینکه اگه چیزی حجت نباشد که وجوب عمل رو به همراه ندارد، مستقیما حکم فقهی را میرسوند، غیر مستقیم مسئله اصولی را. اون روایاتی اون طایفی که دلالت میکند بر این که عالمان دین و فقیهان عادل حجت خدا هستند، این به صراحه مسئله اصولی رو میرسونه، به التزام مسئله فقهی را. وقتی حجت الله شد خب با طبقش عمل کرد دیگه. طایفه ثالثه که ناظر به قداست است، اگر چیزی مقدس بود هم مسئله اصولیش تأمین میکنه حجت میشود، هم مسئله فقهی را تأمین میکند که وجوب متابعت دارد. مسئله که فرمود انما الدین واحد انما الدین واحد، این ناظر به فلسفه دین و مسئله کلامی است که آیا دین نسبی است یا مطلق است. مثل اون مسائلی که درباره خود تکوین هست، در نظام تکوین حق مطلق است یا نسبی. اینجا هم فرمود در نظام شریعت و تشریع حق مطلق است یا نسبی، فرمود انما الدین واحد انما الدین واحد. مسئله طایفه پنجم که آره ما چگونه زندگی کنیم، چجور رفتار کنیم، فرمود تو مسئله معرفت چون انما الدین واحد، اونی که مطابق با او واقع بود حق است بقیه باطل. اگر روشمندانه بود هم معذوریت است هم حجیت، روشمندانه نبود مستعکل به علم است و من افتا به غیر علم فقط فعله لعنت الله و لعنت و نسجد به این طایف است. هر دو گروه را وجود مبارک حضرت بیان فرمود. اونی که روشمندانه فتوا داد بالاخره رحمت الهی شامل حالش میشه، اصابم اخته. اونی که از راه رسید و فتوا داد اون علیه لعنت الله، هر دو گروه را فرمود. حالا این بقیه روایات بخونیم. غرض آن است که این طوائف خمسه خیلی از عناصر محوری این پنج مسئله را به همراه دارند، منتها بعضی ها بلا واسطه بعضی ملوست، بعضی ها مستقیم من بعضی غیر مستقیم، تا رسیدیم به بزرگانی که قداست یافتن. مستحضرید اون بزرگانی که وجود مبارک امام صادق از اونها با قداست یاد میکند، برای آن است که اینها عالم با عملن و این دو امر را که تحلیل میکنید میبینید به اون اساس علمی برمیگردد، برای اینکه عمل اینها مطابق با علم و معرفت اینهاست و چون اینها علم و معرفتشون درست بود از راه صحیح به دست آوردن، عملی هم که برابر این علم کردن عمل صالح خواهد بود. لذا جمیل به دراج میگوید که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود بشر مخبتین بالجنه، منظور از مخبتین برید ابن معاویه است و ابو بصیر است و محمد بن مسلم است و زراره، که اینها لولا هاولا انقطعت آثار النبوه و اندرست که روایت 14 بود. روایت 16 این بابم وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود لولا زراره و نزراهو لذرن تو ان احادیث ابی علیه السلام ستذهب، اینا هم از بین میره، چون همونطوری که باطل یموتو به ترک ذکره حق هم یموتو به ترک ذکره، اینطور نیست که حق خود به خود زنده بمونه، وگرنه 2500 سال در این مملکت حق از بین نرفته. روایت 17 این باب یونس ابن عمار میگوید که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اما ما رواه زرار عن ابي جعفر علیه السلام فلا يجوز لك ان ترده، حق رد نداری برای اینکه او امین است، موثق است، باید بپذیری. این هم برای عمل سودمند است که فقهی است، هم برای حجیت. به کی میرسونه؟ معیارش همون ثقه است دیگر، برای اینکه وجود مبارک حضرت هم بود لأن نبی اعتمانه هم، پس معیار امانت وثاقت است. اگر خصوص زرار باشد بله ما نمیتوانیم، مثلا درباره یونس ابن عبدالرحمن آیا ثقه است یا نه، حضرت همون ثقتون و بله این مطلق نیست. اما اونی که وجود مبارک حضرت امام صادق سلام الله علیه یه عده‌ای رو مذمت کرده است و فرمود اینها کسانی‌ان که مورد لعن خدا هستند، برای اینکه افرادی که مورد اعتمادن، مورد وثوقن، از اونها به بدی یاد کردن، این معلوم میشه معیار وثاقت است. خب روایت 18 این باب ابوالعباس فضل ابن عبدالملک میگوید من از شنیدم که وجود مبارک امام صادق فرمود احب الناس الیه احیاء و امواتا اربعتون، یکی بریده ابن معاویه است، یکی زراره است، یکی محمد ابن مسلم است، یکی احول، و هم احب الناس الیه احیاء و امواتا. این هم ما مستحضرید که نظیر امامت نیست که منسوس باشه و منسوب باشد. شاگردان امام ششم هم همینطوره، شاگردان امام هفتم هم همینطوره، این زکریا ابن آدم که الان مدخل مسجد است اینم همینطوره. روایت 19 به این باب البته دلیل نیست، برای اینکه از یه شخص خاصی سال شده وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به فیض ابن مختار میفرماید اذا اردت حدیثنا فعلیک بهذا الجالس، بخواهی روایات ما رو بفهمی بینا مراجعه کن. بعد و اومع الى رجل من اصحابهی فسألتو اصحابنا انهو فقار زرارت ابن عین، من از دوستانم سوال کردم این آقا کیه که وجود بارک امام صادق سلام الله علیه و بین مراجعه کن، گفته این زرارت ابن عینه. خب روایت 20 این باب وجود مبارک امام صادق فرمود رحم الله زراره ابن عین لولا زراره به نزرا اوهو لنده سرد، اونجا که داره روایت قبلی روایت 19 هم این دلیل نیست چون در خصوص زراره وارد شد، اما این روایت و امثال این روایت داره که لولا زراره و نزرا اوهو، این معلوم میشه که هر کسی که محضر امام خود رو درک کرده است، امین بود، عالم بود، مشمول این حکم است. لولا زراره و نزراءه لن درست احادیث ابی علیه السلام. البته اونجا که استدلال روایت 19 هم فقط درباره زراره دارد که فعلیکه به هذا الجالس، تعلیل ندارد، اونجا که تعلیل دارد عام است. روایت 21 اون هم از چهار بزرگوار یاد میکند تومد که اینا حفاظ الدین و امنا و ابی علیه السلام ملا حلالی و حرامی است. روایت 22 هم از سابقان از سابقان به اینها تطبیق میکند. روایت 23 سوال میکنن که عبدالله ابن ابی یعفور از وجود مبارک امام صادق علیه السلام میپرسد که من در هر فرصتی نمیتوانم خدمت شما برسم و از من مسئول سوال بکنم من چیکار بکنم، حضرت فرمود که به محمد ابن مستبق ثقفی مراجعه بکن، برای اینکه از پدرم استفاده ها کرده پیشبرم وجیه بود. روایت 25 این باب است که در بحث دیروز اشاره شده که جمیل بن دراج از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل بکند که میگوید که اون حضرت یک کسی رو مذمت کرده و در مذمت او فرمود لا قدس الله روحه ولا قدس مثله، چرا؟ برای اینکه انه ذکر اقواما کان ابی علیه السلام اعتمنهم علی حلاله و حرامه، یه عده از فقها که مورد امانت پدرم بودن، مورد وثوق پدرم بودن، این شخص اونا رو حجب کرده، مذمت کرده. و کانو عیبت علمهی، یعنی صرف علم پدرم بودن. و کذالک الیوم هم اندی مستودع سری، الانم اسرار ما با اونهاست، مستودع سری. و اصحاب ابی حق اذا اراد الله با اهل الارض سوءا صرف بهم انهم سوء. خب اینا من قداست همینه دیگه، که اینا کسانی هن که منشأ برکت هن. خدا بلا رو به وسیله اینها بر می دارد از این مردمی. هم نجوم شیعتی احیان و امواتن، هم الذین احیو ذکر ابی علیه السلام، بهم یکشف الله کل بدعه، ینفون عن هذا الدین انتحال المبتلین و تأویل الغالین. هر لحظه بالاخره دین یه تهاجمی داره دیگه. بعد ثم بکا، وجود بارک امام صادق، گریه کرد. فقلتو من هم، عرض کردم اینا کی هستن؟ فقلت من علیهم صلوات الله و علیهم رحمتو، احیان و انباتن، برید است و ابو بصیر است و زرار است و محمد بن مسلم. خب بعد روایت 26 این باب، داوود میگوید از وجود مبارک امام صادق شنیدم که فرمود انی لعد احدث الرجل بالحدیث و انهاه عن الجدال والمراء في دين الله و انهاه عن القياس فيخرج من عندي فيتأول حديثي على غير تأويل الا ان قال ان اصحاب ابي كانوا زيدا احياء و امواتا عن زراره محمد بن مسلم و منهم ليس البرادي بريد هؤلاء القائلون بالقسط، چون که قوامون بالقسط هم هستن. هؤلاء السابقون السابقون اولئک المقربون. روایت 27 این باب، علی ابن مسیب همدانی میگوید من با امام رضا علیه السلام عرض کردم که فاصله من تا محضر شما طولانی است و لست و اصل و الیک فی کل وقت، فمن من آخذو معالم دینی، از کی بگیرم من فاصلم زیاد تا خدمتشون بیام. فرمود من زکریا ابن آدب القمی المأمون علی الدین و الدنیا. قال علی ابن مسیب، در باره مسیب هم مسیب ضبط شده است هم مسیب. فلم من صرفتو قدم، سبتیم برگشتیم از محضر حضرت، آمدیم شهرمون، قدم نالا زکریا ابن آدم فسألتو هم محتجتو لیهرات، مطلب علمی میخواستم مسائل دینی از زکریا ابن آدم سوال بیشدم. بعد درباره این اصحاب، اونجا که بوی غلو میده او رو کنترل کردن امیر علیه السلام، اونجا که نه، تا سقف انسان غیر معصوم غیر امام هم میتونه ترقی بکنه، اونجا رو باز گذاشتن. در روایت 28 احمد ابن حماد مروزی میگوید که من از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنم که فر حدیث الذی که روی فیه ان سلمان کان محدثن او محدثن، من سوال کردم یعنی چی؟ آیا سلمان محدث است؟ یعنی محدث عن الله است؟ از چی حدیث میکنه؟ قال انه کان محدثن عن امامه لا عن ربه، مواظب باشید که قلوب نکنید، لانه لا يحدث عن الله الا الحجه، اونی که از ذات اقدس را نقل میکند حجت خداست، وگرنه شاگردان حجت از حجت نقل میکنند. اما محدث در قبار رسول و نبی، اونی که فرشته بر او نازل میشود و او فرشته را نمیبیند، مطالب علمی یادش میدهد، معنای آیه، معنای روایه، نه چیزی جدید یک، نه احکام دو. احکام مخصوص وجود ماری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، که نه چیزی کم میشه نه چیزی زیاد میشه، وحی تشریعی مخصوص مونه. اما حالا معنای حدیثی که امام سلام الله علیه فرمود چیه؟ معنای این آیه چیه؟ در بین این وجوه فراوانی که در شرح این آیه یا حدیث گفته شد کدوم یک راجح است؟ این رو ممکن است یک کسی وسیله الهام فرشته بفهمه، چون که در تصمیم گیری ها هم ممکن است یه تصمیم گیری به جا داشته باشد که نافع باشه. چون الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، آدمای عادی سالی منتظر شب قدرن، برای خیلی ها هر روز شب قدر است و هر شب شب قدر است، هر روزم روز قدر است. مگه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این دیگه مخصوص سال یک شب نیست که. تتنزل علیه الملائکه، در مقام تصمیم گیری گاه انسان تصمیم خوبی میگیره، در مقام فهمیدن هم چیزای خوب میفهمه. این بهش میگن محدث. تو روایات فهمود که نه، ما فقیه میشه محدث هم باشه، کی میشه که قداست رو هم به همراه دارد. حالا اونو ملاحظه فرمایید. پس درباره سلمان گفتن قلوب نکنید، این از خدا نقل نمی کند، این از امام خودش نقل می کند، از حجت خود نقل می کند. مشابه این درباره بساقت اشخاص چند روایت هست که اونها مراجعه فرمایی. سند این روایات، فتوای این آیون هم روایات هست تا می رسد به جریان محدث بودن. روایت 38 این باب این است که وجود مبارک امام صادق فرمود اعرفوا منازل شیعتنا بقدر ما یحسنون من روایات معنا فإنا لا نعد الفقیه منهم فقیها حتی یکونوا محدثا. ما به کسی بگیم فقیه که محدث باشه یعنی چی؟ فقیر له او یکون المؤمنون محدثا. مگه میشه غیر از پیغمبر و امام کسی محدث باشه؟ یعنی فرشته چی با او حرف بزنه؟ قال یکون مفهمن والمفهم المحدث. بلکه علم که تو کتاب نیست، اینا نقوشه، اینا که علم نیست. علم هم که تو گفتار و سخنان معلم نیست، اینم آهنگه. هر دو امر فیزیکی هن. علم یه امر متافیزیکیه، یه موجود مجرد عقلیه. علم تو کتاب، نه تو فضای درس و بحث. اینا همه علل معده و ممدن. علم یه حقیقت مجردیست که در روح پیدا میشه، اون اندیشه، اون رو فرشته. اینها ابزار کاره. بالاخره شنیدن، گفتن، اینها قراردادهای ادبیست. اون مطلب که امر حقیقیست، اون رو دیگری باید در قلب القا بکنه. اومد اگر کسی روبراه بود تتنزل علیه الملائکه میشه. همون ما به همچه آدمی میگیم فقیه. حالا بقیه روایت منی برای فردا و روایت 36 ان شاء الله مرازم فرمایید. و اگر فرصتی شد این سوالی که درباره این که کشور رو در شرایط کنونی به یه نفر میتونه اداره کنه یا نه، اونم بحث میشه ان شاء الله. الحمدلله.